وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز که روز آغاز تحصیلی امسال حوزه است، مصادف است با میلاد مبارک امام باقر سلام الله علیه. من میلاد مسعود و به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. امیدوارم در سایه امام باقر و همه اهل بیت بتوانیم سال پربرکت و خوبی از نظر تحصیلی داشته باشیم و در سایه عنایات این بزرگواران بتوانیم وظایفمون رو انجام دهیم. یه حدیث از امام باقر علیه السلام بخوانم به عنوان یه تذکر و یادآوری. حدیث معروفی از مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار در کلمات قصار حضرت نقل کرده، فرمود: عالم ینتفع بعلمه خیر من 70,000 عابد. عالم ینتفع بعلمه خیر من 70,000 عابد. عالمی که مردم از علم او بهره بگیرند بهتر از 70,000 عابد. عبادت مسئله مهمی است و ما خلقت الجن والانس انا لیعبدون. حتی در تشهد قبل از نبوت و رسالت عبودیت رو میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ولی با اون همه اهمیتی که عبادت دارد ما میبینیم در اینجا میفرماید خیر من 70,000 عابد. مقام خیلی والایی است، مقام خیلی با عظمتی است، اگر قدر این نعمت رو بدانیم. منتهای شرطی در این حدیث داره. شرطش چی بود؟ عالمون ینتفع به علمه، عالمی که مردم از علم او بهره بگیرن، چراغ روشنی باشد بر سر راه مردم، کشتی نجاتی باشد در این دریای طوفانی دنیا، ستاره درخشانی باشد در این آسمان هدایت، وسیله هدایت و نجات مردم باشد. یه چنین عالم از 70,000 عابد بالاتره. گاه می شود یه عالم 70,000 چیه؟ 10,000,000 به وسیله او هدایت میشن. هر نفری هم که هدایت میشود خیر لک مما اشرقت الشمس علیه، یه نفرم که هدایت میشود از آنچه آفتاب برون میتابد بهتر و بالاتر است. و به همین دلیل است که میگن اگر عمد دائر بشود بین عبادات مستحبه و تحصیل علم، تحصیل علم ترجیح دارد. در شبهای قدر که شب عبادت است و مهمترین شب عبادته، بازم من احیاها به مذاکرت العلم فهو افضل، باز هم افضله. دلیل اون هم معلومه، کار علما کار انبیاست، کار علما کار اولیاست، کار علما کار خداست که مردم رو هدایت میکنه. خداوند هادیه، انبیا هادیان، اولیا هادیان، علما هادیان، و همین دلیل افضل من سبعین الف عابد. این مقدمه کوتاهی بود که لازم بود عرض کنم، یه چند نکته اشاره کنم، بعد بریم سراغ بحثمون. برادران عزیز، سعی کنید به همون اندازه که علم رو فرا میگیرید علم رو منتشر کنید. کسانی که محتکران علمن در پیشگاه خدا مسئولند، با قلم، با بیان، با تبلیغ، با عمل، با تدریس، با برنامه‌های مختلف، مخصوصا در این عصر و در این زمان. چرا عرض میکنم در این عصر و زمان؟ برای اینکه دشمنان بشریت و جهانخواران مانع مهم پیشرفت کارشونو در شرایط فعلی در دین، اونم دین اسلام، میدانن. میگن چیزی بر سر راه ما ممانعت نمی کنی، هر کجا بخواهیم هر کاری می کنیم، اما این دین دینداران، مخصوصا دین جوانان، مزاحم ماست. در جنوب لبنان دین بود که مزاحم ما شد، در سرزمین های اشغالی دین است که به صورت انتفاض مانعی، در جنگ تحمیلی دین بود که مانعش، مانع راه ما دینه، مخصوصا دینی که جوانان در آن پرورش پیدا کنند. بعد این دین را از سر راه برداشت، مانع بزرگ اینه. ولذا تمام تبلیغاتشون رو متوجه کردن به سوی اسلام، و با صراحت هم میگن، گاه میگن دین از سیاست جدا بشه، ولی واقع مطلب این است که دین محو بشود نه از سیاست جدا بشه. اسلام ماهیتش چیزیست که نمیتواند از سیاست جدا باشه. تمام زندگی بشر رو قانون برش داره، از لحظه ای که انسان متولد میشه تا لحظه ای که میمیرد، یه چنین دینی که تمام لحظات عمر انسان رو در بر بگیره مگر میشود از سیاست که بخشی از زندگی انسان هاست جدا بشه؟ بنابراین جدای دین از سیاست یعنی محو اسلام، و واقعا هم میخوان این کار بکنن، قوقا میکنن این روزها، تخریب عقاید، تخریب اخلاق. اخیراً هم ببینید به وسیله این وسیله جدید اینترنت که دنیا را از نظر اخلاقی ناامن کرده چه کار دارن میکنن. هر کاری از دستشون ساخته است دارن انجام میدن، بدترین جنایات رو با این وسیله اینترنت میکنن، بدترین توهین ها، کاری که هر انسانی ذره شرف، وجدان، انسانیت، دین داشته باشد انجام نمیدن. اما اینا دارن میکنن، من نمیخوام بگم چه ها میکنن، با تمام وسائل به میدان آمدن که نابود کنن اسلام رو. آیا در این شرایط ما چه وظیفه ای داریم؟ بنشینیم سکوت کنیم، درس بخوانیم و از دنیا بی خبر باشیم؟ شرایط روز رو ندونیم، شرایط زمان رو ندونیم، شرایط زمان رو ندونیم، نقشه های دشمن رو ندونیم، توطئه های دشمن رو ندونیم، ما هم باید مجهز بشیم، بسیج بشیم. خوشبختانه یه عامل پیشرفت اسلام داره که در مقابل این موانع سخت ایستاده و اون جاذبه اسلام. جاذبه اسلام یه عامل مهمی است برای پیشرفت. الان در خود آمریکا که مرکز این تبلیغاته، ما می‌بینیم اسلام با سرعت داره پیش میره، در اروپا به سرعت پیش میره، در مناطق مختلف دنیا داره پیش میره. این جاذبه اسلام به ما کمک میکنه که در مقابل اون موانع بایستیم. اگر تبلیغات ما یه دهم یه صدم اونها هم باشه، ما پیروزیم. چرا؟ چون دین مطابق فطرته. مردم دنیا از دروغ گفتن این زورمندان خسته شدن، زورمندانی که آمدن این نهادهای بین المللی رو تأسیس کردن برای حفظ صلح و امنیت و چنین و چنان. الان نگاه میکنیم تمام این نهادهای جهانی رو زیر پا گذاشتن، همه را به مسخره گرفتن، میگن ما منتظر اجازه نهادهای بین المللی نمی نشینیم، هر کجا مستعد دیدیم حمله میکنیم. مردم دنیا این چیزها رو که میبینن مایوس میشون از تمام نهادها، پناهگاهی ندارن جز دین، میان به سراغ دین. این موج اسلامگرایی قوی امروز از همین جا سرچشمه میگیرد که مردم جهان میبینن در دنیا پناهگاهی جز دین باقی نماند. ما باید از شرایط موجود استفاده کنیم، از اسلام بیشتر بدانیم، بیشتر عمل کنیم، بیشتر تبلیغ کنیم، بیشتر دعوت کنیم، هوشیارتر در مقابل دشمن باشیم. اون سه اصل رو عزیزان فراموش نکنید: نظم، پشتکار، اخلاص. عامل اصلی پیشرفت این سه چیز: نظم، پشتکار، اخلاص. اینها باشد خدا تضمین کرده موفقیت و پیشرفت ما رو. کاری کنید تعطیلات کمتر بشه، کاری کنید از تعطیلات هم استفاده کنید، کاری کنید که از روز اول به طور جدی درس و بحث شروع بشه، کاری کنید که مباحثه اون برنامه سنتی فراموش نشه. مطالعه، مباحثه، درس، نوشتن و مرور کردن، این برنامه های سنتی حوزه ها رو که همیشه باعث عالم پروری بوده است، اینها رو انشاءالله فراموش نکنیم، نیت هامونو خالص کنیم. امروز روز آغاز درسمون تو هم شده است با میلاد مبارک امام باقر سلام الله علیه، امام باقری که باقر العلوم بوده. بچه تصادفی بهتر از این واقعا توسل پیدا می کنیم به ذیل عنایت اون حضرت و می خواهیم که در این مسائل علمی انشاءالله عنایتشون شامل حال ما باشد. و می دانید امروز هم در مدرسه فیضیه مراسم برای آغاز سال تحصیلی هست، ساعت 10 شروع می شود انشاءالله، یعنی ساعت 11 یا 10 شروع می شود. خب شروع شده، ادامه هم داره انشاءالله، بعدن شرکت می کنید. ما هم بنا هست در برنامه آغاز سال تحصیلی مرکز جهانی علوم اسلامی، یعنی کسانی که از خارج آمدند و در کشور ما درس می‌خوانند، اونجا را هم برویم و شرکت کنیم و چند جمله ای در آغاز سال تحصیلی برای اون عزیزان هم صحبت کنیم. ولذا من بحث امروز رو خلاصه می‌کنم و فردا دنبال می‌کنیم. می‌دانید بحث ما در کتاب نکاح در محرمات، محرمات نکاح سه عامل مهم داریم. اول نسب، دوم رضا، سوم مصاحره. عوامل دیگری هم هست که 7-8 عامل میشه، ولی عمده این سه هست: نسب، رضا، مصاحره. ما نسب و رضا خوندیم سالهای گذشته و امسال در بحث مصاحرت هستیم. از مصاحرت هم که مطابق مسائل تحریر المسیله ما پیش می رویم، 5 مسئله رو ما سال گذشته خوندیم، ولی من برمیگردم یه اجمالی از این 5 مسئله عرض میکنم به 2 دلیل. دلیل اول، کسانی که امسال به ما میپیوندن آشنا به این مسائل 5 گانه آغاز بحث مصاحرت بشوند. دلیل دوم هم برادرانی که در سال گذشته بودن یاداوریشون بشود و پیوند میان مسائل گذشته و مسائل آینده حفظ بشود. در آغاز بحث مصاحرت، امام قدس سره الشریف تعریفی داشتن و ظاهر تعریف هم این است که تعریف مصاحرت رو میخوان به صورت جامع و مانع میکنن. خیلی ها تعریف داشتن، مرحوم صاحب جواهر داشت، مرحوم نراقی در مستند داشت، بزرگان دیگر تعریفی داشتن برای مصاحرت. من تعریف امام رو میخونم و خلاصه بعد میریم سراغ اصاره مسئله اول. عرض کردم فهرستوار میگم. امام در تحریر الوسیله میفرماین المصاحره هیه علاقتون بین اهل الزوجین مع اقرباء آخر، یا علاقتون بین اهل الزوجین مع اقرباء آخر موجبت لحرمت نکاح اینن او جمعن. مصاحرت یه پیوندی است میان یکی از دو زوج با خویشاوندان زوج دیگر، که این پیوند باعث می شود اون خویشاوندان حرام بشوند، عیناً حرام ابدی، یا جمعاً مثل جمع بین الاختین. این تعریف رو امام فرمودن، تعریف خوبه، اما ما 2 اشکال کوچک بر تعریفیشون ذکر کردیم که حالا میخوام اگه بشه امسال از اون 2 اشکالم دفاعی بکنیم. اشکال اول این است که ایشون میگه یه علاقتون بین احد زوجه. چرا احد میگن؟ لای بین کل از زوجه ده. شاید هم همیشه بین کل از زوجه باشه، به علت این که زوج با ام زوجه حرامه، زوجه با اب و زوج حرامه. زوج وقتی ازدواج کرد با ام زوجه علاقه چی میشه؟ خدمت ابدی. زوجه هم وقتی با این شوهر شوهر کرد با پدر این شوهر حرام ابدی. پس عهد زوجه نیست، کل از زوجه نیست. ولی ممکن است کسی دفاع کند از این معنا، این عهد که میگن نه عهده به شرط لاست تا به شرطه. ممکن است اون طرف این طرف هر دو رو شامل بشود، عهد به قید عهد نیست که حتما مصاهرت آن است یکی از اینها تأثیر در حضمت بیزاره، نه دوتایی هم ممکن است. این عهد عهد لا به شرطه، نه به شرطه لا که شما ازش مفهوم بگیرید و بگید مشکل پیدا می شود، چون قالب موارد مصاحرت حرمت از دو طرف حاصل میشه، یا تمام موارد مصاحرت حرمت از دو طرف حاصل میشه. دیگر هم این است که فرمودن هیه علاقتون، این علاقه چه علاقه ای؟ ابهام داره، یا به تعبیر دیگر میگن موجب حرمت. این موجب حرمت که میشه به چه جهت موجب حرمت میشه؟ ابهام داره. علاقه چه علاقه ای؟ و موجبتن چرا موجب حرمت میشه؟ این ابهام مناسب تعریف نیست. از این هم میشه جواب داد که وقتی میگن بین عهد زوجین تعلیق حکم به وصف مشعرون بالعلیه، یعنی به سبب زوجیه، موجبون یعنی به سبب زوجیه، علاقتون یعنی علاقت زوجیه. پس علاقه ولو به صورت مطلق ذکر شده، اما چون میگه بین عهد زوجین یعنی علاقت زوجیه، موجبان یعنی به سبب زوج، بنابراین نتیجه این میشود علاقه پیدا میشود بین زوج و خویشاوندان زوجه و بین زوجه و خویشاوندان زوج، و سبب حرمت ابدی می شود یا سبب حرمت جمعی مثل جمع بین الاختین. خب این تعریف مصاهرت، و اما دیگه میذاریم جزئیات کنار، میریم سراغ مسئله یک. در مسئله یک امام قدس سره دو تا از محرمات مصاهرت رو بیان می‌فرماید، و اون دو عبارتند از حرمت زوجه اب بر ابن و حرمت زوجه ابن بر اب. زوجه ابن بر اب حرام ابدی و زوجه اب بر ابن حرام ابدی. تعبیری هم که دارن نسبت به اب فسائدن میگن، زوجه ابن حرام بر اب و جد و جد بالاتر و بالاتر و بالاتر، در ابن فنازلن میگن، زوجه اب حرام بر ابن و نوه و نتیجه و نبیره و اونورتر. پس حرام بودن زوجه اب بر ابن فنازلن، حرام بودن زوجه ابن بر اب فسائدن. در چند جهت هم حکم اطلاق بود. آیا دخول شرط؟ نه، دخول بشود یا نشود این حکم ثابت است. آیا عقد انقطاعی و دائمی فرق داره؟ نه، عقد دائم باشه یا انقطاعی باشه تفاوت نمی کنه. بنابراین هم از نظر دائم و انقطاع، هم از نظر دخول و عدم دخول، و هم یه جهت سوم از نظر رضایی یا نسبی. معنیش چی میشه؟ معنیش این میشود که زوجه اب بر ابن نسبی حرام، بر ابن رضایی هم حرام. زوجه ابن بر اب نسبی حرام، بر اب رضایی هم حرام. پس اطلاق از سه جهت، از جهت دخول و عدم دخول، از جهت انقطاع دوام، از جهت نسب و رضا. دلیلش هم اجمالا اشاره کنیم. زوجه بله، زوجه اب بر ابن، ابن رضایی حرامه. زوجه ابن بر اب رضایی حرامه، فرق نمی کنه. و اما بریم سراغ دلیلش هم یه اجمالی اشاره کنیم و بگذاریم. اول این مسئله از مسلمات از بین همه علمای اسلام، شیعه، اهل تسنن، همه اتفاق نظر دارن بر حرمت این دوتا. چرا؟ به علت این که هر دو در قرآن مجید صریحا آمده. متن قرآن مجید آیه 22 سوره نساء: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم. و بعدش هم حرمت علیکم امهاتکم آیه 23 ظاهرن، اولی 22 بعد 23. حرمت علیکم امهاتکم تا میرسد و حلائل ابنائکم، حلائل ابنا برای شما حرامه. درست؟ و روایات هم فراوان. روایات شما اگر بخواهید در باب دو از ابواب مصاهرت در جلد 14 وسائل شیعه، جلد 14 که اسباب محرمات نکاح میگه، وقتی میرسه به باب مصاهرت، باب دو راجع به زوجه اب و زوجه اب، روایات متعدد دال بر حرمت در اینجا ذکر شده. فقط یه نکته ای هست، من این نکته رو عرض کنم. امروز بحثمون رو کوتاه میکنیم به دلایل اینکه انشاءالله همه با خبر بشوند و دیگه مطالب رو ادامه بدیم. آیا در این مورد در جزئیات مخالفی هست یا مخالفی نیست؟ در جزئیات این مسئله هم مخالفی نیست، از جهات مختلف همه رو فتوا دادن. اونا دوام و انقطاعی قائد نیستن فعلا انقطاعی، ولی اگر انقطاعی باشه بعد رضایی رو اهل سنت هم قائلن. بنابراین دو قسمت از قسمت ها رو بیان کردیم، فردا مسئله دوم و سوم و چهارم انشاءالله باید بگیم فهرستوار تا برسیم به اول بحث انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. Thank you.